أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تسليات وتعزيات بساحت مقدس حضرت ولي عصر أرواح الفداء در مصیبت جده بزرگوارشون حضرت صدیقه طاهر علیه السلام و تعجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود نازنینشون به آرامش قلب مسترشون عنایت کنید. صلوات ختم بفرمایید. پایان بیش از 3 ماه اگر به 95 روز حساب کنیم عزاداری و گریه بر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در محافل عزای شام غریبان هست علی ظاهر، گرچه که ماجرای مصیبتی که وارد شد حکایتی است که همچنان باقی است و تا آن زمان که از پرده غیبت درایی هرگز ندارد فاطمی انتهایی. این اون چی هست که مسلم ما هم شبهای شام غریبان معمولمون بود که مجلس رو با روزه و اینها شروع می‌کردیم. امسال به ذهنم اومد نکاتی رو عرض بکنم که توجه به این نکات شاید حتما جزء ضروریت‌های امروز ما هست. البته سعی می‌کنم ان شاءالله جمع و جور و خلاصه عرض بکنم. ما 3 مرحله باید در مسئله ولایت اهل بیت طی کنیم. اولیش محبت هست یا دقیق‌تر محبت، حب به اهل بیت. اولا که خداوند به ذات این حب رو در قلوب مؤمنین قرار داده و چون مسئله فطرت انسان هست، آدم به دنیا که میاد این محبت در دلش هست، حالا بعد خرابش میکنه. لذا شما میبینید در بین غیر مسلمان ها پیدا میشن کسانی که محبت اهل بیت دارن، مسلمان نیست طرف یا زرتشتیه یا مثلا حتی یهودیه مسیحیه ولی امام حسین دوست داره. ارزش محبت اهل بیت خیلی بالاست، قابل مقایسه با سایر محبت ها نیست. این محبت انقدر ارزشمنده که در روایت داره که مثلا محبت حضرت زهرا سلام الله علیها 100 جا به داد انسان میرسه. حالا اینا بحثش مفصل، من میخوام فقط یه مطلبی رو امشب ما دریافت بکنیم. خود این محبت خیلی مهمه. اگر کسی احساس میکنه این محبت در دلش کمه، باید تقویتش کنه، کارهایی بکنه که این محبت تقویت بشه، مطالعه بکنه، معرفتش که یکم بره بالا محبتش هم میره بالا، شرکت تو همین محافل و مجالس معرفت میده، محبت میره بالا و کارهای دیگری که حالا. پس محبت خودش یه مرحله است، ولی مرحله اولیه کاره محبت. این محبت یکم که بیشتر شد به مودت میرسه. مودت یعنی محبتی که ابراز میشه. محبت تنها مال دل آدمه. وقتی که به مودت رسید، بین دل آدم و عکس العمل‌های آدم یه ارتباطی برقرار میشه، میشه مودت. همین مجلسی که امشب هست، محرم، سفر، مجالس، اطعامی که میدن، هر خرجی میکنن، هر برنامه‌ای که تو دستگاه اهل بیت انجام میشه برای گرامی داشت و تعظیم اهل بیت علیهم السلام هست، این مودته. ابراز من، ابراز علاقه به اهل بیت. طرف با جون و دل پول خرج میکنه، با جون و دل کارگری میکنه، با جون و دل زندگیشو در اختیار میگذاره برای کار اهل بیت. اینا مودته و اینم خیلی مهمه. اگر این نباشه، بساط محبت اهل بیت تو جامعه پهن نمیشه. اینقدر تأکید در تأکید که این مجالس مستحبی است که هزار واجب در آن است، و بلکه به صراحت بعضی از علما اصلا این مجالس واجبه برگزاریش، چون ما الان دینمون رو خیلی دینشون رو انحصارا از همین مجالس دارن میگیرن. اصلا شرکتشون گاهی توی مجالس واجبه. این مودت هم از این پس، این که همیان میگه آقا چرا پول خرج این روزه ها میکنه، چرا اطعام میدید تو روزه ها، چرا چه. اولا که این واجبه، داره انجام میشه. ثانیاً این ابراز محبت اگه نشه، محبت میمیره در دل. محبت برعکس پول، هرچی بیشتر خرجش کنی زیادتر میشه. پول رو هرچی خرج کنی تموم میشه، محبت رو هرچی بیشتر خرج کنی بیشتر میشه. شما هرچی ابراز محبت بیشتر بکنی به اهل بیت علیهم السلام و به خدای متعال، هی شدیدتر میشه حبت. پس اونایی که حبشون کمه، با این روش میتونن حبشون رو افزایش بدن. مجلس بگیر، خدمت کن، نوکری کن، پول خرج کن، هر کاری میتونی، هر کاری دستت برمیاد، کم نذار برای اهل بیت، آتش محبت در دل شعله ور میشه. اینم دومین مرحله، یعنی محبت وقتی شدیدتر شد میشه مودت، اظهار. گام بعدیش میرسیم به ولایت. باز محبت وقتی شدیدتر میشه، انسان میاد زیر چتر ولایت اهل بیت. من این دستبندی رو میکنم برای اینکه یه مطلبی روشن بشه. محبت، مودت، ولایت. ولایت چیه؟ ولایت اون چیزیه که ممکنه یه کسی مسلمون نباشه، به یه دین دیگری باشه. از زمان ائمه انبیا هم بودن، دوست داشتن اولیاء خدا رو، کمک هم میکردن. الان ما چقدر موقوفات داریم مال زرتشتی هست. الان روزه میگیرن مثلا زرتشتی ها، نظری میدن، اینا مودت دیگه. غیر مسلمان هم این کار رو میکنن، مودت هم نشون میدن. خب ولی آیا اونهایی که محبت تنها رو دارن و مودت تنها رو دارن و مسلمون هم نیستن، شیعه هم نیستن، اهل ولایت محسوب میشن؟ نه. هر کس اهل ولایت باشه حتما اهل مودت و محبت هست، اما هر کس اهل محبت باشه یا اهل مودت باشه الزاماً به این معنا نیست که حتما اهل ولایت هم هست. اینجاست، همه دعواها اینجاست سر ولایت. ائمه علیهم السلام میگن که اگر چه ویژگی هایی رو داشته باشیم چه ویژگی هایی نداشته باشیم، خارج از ولایتیم یا داخل در ولایتیم. سر محبت حرفی ندارن. بارها هم شنیدیم داستان شیعیانی که از شیراز اومدن مرو برای دیدار امام رضا علیه السلام. یه ماه حضرت معطلشون میکرد که اینا هی هر روز اذن میگرفتن، میگفتن ما از شیعیان شما هم. آقا راشون نمیداد، آخرش دیگه به گریه افتادن و التماس که آقا ما بالاخره محبین شما اومدیم اینجا، علاقه داشتیم اومدیم. آقا فرمودن بگید بیاد. بعد گفتن که یه ماه گذشته میگفتید شیعه ایم، خیلی ادعا میکردید، حالا گفتید محبیم. بله ما محب زیاد داریم شما. سر محبت حرفی نیست، سر ولایت دعوا هاست. اهل بیت سر محبت ندیدن و مودت ندیدن خونه نشین نشدن و سر ولایتشون خونه نشین شدن. عزالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله فی هم ولایته. امام حسین رو وقتی که میرفت کربلا چی گفتن؟ حضرت رسیدن به فرزدق بود، به کی بود رسیدن؟ سوال کردن کی بود؟ یادتونه؟ فرزدق بود. آره حضرت سوال کردن که اوضاع چه خبره تو کوفه؟ فرزدق گفت که قلوبهم معک و سیوفهم علیک. ببین اینا دوستت دارن، ولی شمشیر پای عمل اگر پیش قرار باشه شمشیر بکشن برای تو شمشیر نمیکشن، علیه تو شمشیر میکشن. از این دست دوست داشتن ها هممون داریم. خوبه ولی کمه. مودت حتی زحمت میکشیم، خیلی جون و دل هم میذاریم، سر اخلاص هم خیلی کار میکنن و تو همین محافل و مجالس سر اخلاص برای تعظیم شما، ولی گیر سر ولایته. ولایت چیه؟ ولایت پیاده کردن اوامر امام هست در وجود خود و بعد هم در جامعه. این مسئله همه مسئله اینجاست، این گیره همه اینجاست. لذا شما میبینید که مثلا ماها اهل این محافل و مجالس هستیم، ولی مثلا پای اخلاق که پیش میاد میبینی بد اخلاقی. اخلاقها ولایی نیست، کسب و کار ولایی نیست، ازدواج ولایی نیست، رفاقت ها ولایی نیست، مسافرت ها ولایی نیست. همجوری برو با، یعنی همجوری امامو دوست داریم، این محبت اینقدر شدید نشده که انسان بر اثر شدت محبت با محبوبش یکی بشه، تقلید کنه از محبوبش، تبعیت کنه از محبوبش. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اگه قصه قصه محبته باید کار بکشه به تبعیت. تبعیت هم همینه دیگه، تبعیت این که ما زندگی هامون نیست پسند امام زمان. من هم که اینجا نشستم فکر نکنید هست من دارم میگم، من هم یکی مثل بقیه، فقط با از یه حرف هایی که باید بزنه بقیه هم گوش کنن، من دارم میگم شما گوش کنید. این ولایت کار سر این خرابه. بعد ما خیلی وقتا مبتلا میشیم، گرفتار میشیم تو زندگی هم، میگیم بابا ما که اینقدر برای امام حسین دویدیم، ما که اینقدر این کارا کردیم، اینقدر اینجوری، اینقدر اونجوری، پس چرا؟ خب ببین تو قرار اهل ولایت بشی، تو که با اون زرتشتیه فرق میکنی. امام حسین کلی قصه برات اون ور پرده گذاشته کنار، قراره چون تو مؤمنی همه چیزو تو دنیا حساب نکنه بهت بده. خب این زحمت هایی که میکشه میخوای تو دنیا بهت حساب کنه همینجا بهت بده؟ آخرت دیگه چیزی نمونه برات؟ همین چندن قازم همینجا بهت بده؟ خب چیکار کنه خدا دیگه؟ امام حسین چیکار کنه؟ ما اگر اهل بیتی هستیم، اومدیم داریم ادعا میکنیم اهل بیتی هستیم، باید خودمونو درست کنیم که نکردیم. اولش خودم اعلام میکنم نکردیم، بعد همه جا اهل بیت رو به نام ما میشناسن، ما رو به نام اهل بیت میشناسن، بعد ما کار اهل بیت رو خراب میکنیم. تأکید میکنم خودم میگم، بعد چی میشه اون وقت؟ و اهل بیت میمونن و خرابی های دورشون. فکرم کردیم که اهل بیت اومدن همین دیگه، بالاخره گندایی که ما میزنیم یعنی درست کنن. اصلا رسالت اهل بیت در دنیا همینه که گند زدایی کنن. از این قرار نبوده اینجوری باشه، قرار بوده ما بیایم این محبت بیاد رسوخ کنه تو همه اجزای زندگی ما، درست بشیم، کار درست بشیم، بعد اهل بیت کار اصلیه‌ای که میخواستن راه بندازن که اقامه ولایت و حکومت عدل علوی و ولایی بر روی این کره خاکی به دست ما این محقق بشه، نشده در طول تاریخ. امام زمان هم اینقدر مدت نمیاد تا حالا که آدماش پیدا بشن بیان. قصه سر ولایته، ولی سر مودت و محبت خیلی دعوا نیست. سر محبت که خیلی دعوا نیست، سر مودت یه ذره دعواست، خیلی اهل مودت نیستن. بعد سر ولایت که دیگه قله است که دیگه هیچ. خب باید متخلق بشیم، این سه تا مرحله رو طی بکنیم تا به هر حال اون قصه ولایت و قربت امیرالمومنین تموم بشه. بعد تو مدینه هم الان همین بود، تو مدینه باور میکنه تو مدینه همه احترام میذاشتن به امیرالمومنین و به حضرت زهرا، ولی نگی الان چجوری سلام حضرت رو جواب نمیدادن. اولا که همه اهل مدینه اینجور نبود که سلام حضرت رو جواب میده، دوما رعب و وحشتی که ایجاد کرده بودن همه فرار میکردن از اطراف امیرالمومنین. اینا رو شما ببینید، ما الان تو جامعهمون مشکل داریم، ولایت به معنای واقعی حاکم نیست، یعنی ما نپذیرفتیم ولایت رو به معنای واقعی. وقتی میگم ولایت، شما دیگه همه شیعیتی ولایتی هستید میدونید، ولایت ائمه علیهم السلام و امتدادش ولایت فقیه، که اگر همین ولایت اهل بیت هم امروز ما میشناسیم، مال ولایت فقیهه که میشناسیم، ولی بابا ننه همون همه زمان طاغوت مسجد میرفتن، اینا اهل بیت هم میشناختن، ولی دین حاکم نبود. حالا ببینید، میخوام بگم که حرفهایی که پیغمبر میزد عمل نمیشد، ولی مردم دست میکشدن به عبای پیغمبر، مریضاش نمیدن پیش پیغمبر دعا کنه شفا، گناه میکرد میومد پیش پیغمبر دعا کنید آقا خدا منو ببخشه، این کارا رو میشد. ولی اونی که نمیشد به حرف پیغمبر گوش نمیدادن. سر قصه ولایت و حکومت مگه ندیدید جبرئیل سه بار نازل شد تو قدیر به پیغمبر، که حالا به قول ماها دیگه داشت دعوا میشد، یا رسول الله بگو دیگه قصه ولایت امیرالمومنین رو. پیغمبر میفرمود من خوف دارم از این کینه هایی که در قلوب این مردم منافق هست. سه بار جبرئیل نازل شد تا پیغمبر قصه ولایت امیرالمومنین رو اعلام کرد. ببین داریم کجا میریم ما. اینطوری شد، گوش نمیدن به حرف امیرالمومنین، گوش نمیدن سر قصه ولایت و حاکمیت که میرسه گوش نمیدن. ما هم الان همین به همین مسئله مبتلاییم. ما باید مواظب باشیم. فاطمیه چی میخواد بگه؟ من گفتم امشب میخوام اینا رو بگم. فاطمیه چی میخواد بگه؟ فاطمیه میخواد بگه که بچه ها، آقایون سینه زن، خانم های بلایی، فاطمیه میخواد اینو بگه که فاطمه زهرا قربانی عدم تبعیت از ولی زمانش شد، عدم تبعیت مردم از زمانش از ولی قربانی شد. یه عده اومدن سوار کار شدن که اینها آمدن این قطار اسلام رو که پیغمبر اون اواخر عمرش انداخت تو ریل ولایت، از جاده ولایت کشیدن تو خلافت، و از خلافت این مسئله منحرف شد که شد که حالا علی هم بشه چهارمین خلیفه آخرش. مسئله این نیست اصلا، مسئله این نیست که امیرالمومنین بشه خلیفه، مسئله اینه که او باید ولی جامعه می بود از اول که نشد. یه اتفاقی داره میفته که مثلا اسم پیغمبر باشه، اینجوریه زمانه، بعد پیغمبر. اسم پیغمبر باشه، یه دم به اسم پیغمبر حکومت کنن ولی حرفای پیغمبر زیر پا گذاشته بشه، احادیث پیغمبر تحریف بشه، من بشه، چی بشه؟ این اتفاقات بیفته. الان هم همین، الان اینجوری نیست. الان یه عده میمدن عرض به حضور شما که از قول امام حرف نقل میکردن. آیا هاشمی مگه این کار نمیکرد؟ آیا میمد میگفت که نمیدونم فلان ما بودیم و امام اینو گفتن و فلان. این حرف حرفای فاطمی هست. آنی شما فکر کنی شام غریبانی ما چیزای دیگه باید بگیم، احتمالا آدرس رو اشتباهی اومدی. خواهی گریه کنی برو کوچه بغلی. فاطمه زهرا سر چی گریه میکرد؟ دستش، بازوش، سینه‌اش، پهلوش؟ جای دارید تو تاریخ یه کلمه آخی چیزی گفته باشه حضرت به خاطر این چیزا؟ نداری. زنای همسایه میمدن ایادت میگفتن کیفه اصبحته، میگفتن که حالت چطوره، میفهمون که نمیدونم بین کمدن و کربن فقد النبی و ظلم الوسی، و حالت چطوره، میگفت که من گرفتارم، گرفتاری من نبود پیغمبره و ظلم که اینه، برای اینه گریه میکرد. بعد خطبه فدکیه هم شما ببینید کلن بیبی اونجا داره ناله میزنه که جریان منحرف شده، قطاری سوار شدید که آخرش داعش درست میکنه، قطاری سوار شدید که 1400 سال بعد این بلا رو سر اسلام میاره. الان هم دارن همین کارو میکنن. حضرت آقا چند وقت پیش چی فرمودن؟ فرمودن که اینا تو هم جنت انتخابات این دو دوره گذشته، فرمودن که اصلا اینا کار به آخوند ندارن. الان بحثشون اینه مثلا یکی باشه، آخوندم باشه، مؤمن باشه، بیاد اینجا کارای اونا رو بکنه. الان دیگه با آخوندم مشکلی ندارن که. مگه آخوند عوضی کم داریم؟ مگه آخوند ضد انقلاب کم داریم؟ مگه معاویه آخوند نداشت؟ مگه دربار سلاطین آخوند نبوده؟ مگه اینجوریه. لذا ما باید بدونیم که فاطمه زهرا برای چی گریه میکرد. ما هم امروز یه ذره برای اون چیزا گریه کنیم، برای اون جنس چیزا گریه کنیم، نه فقط برای این اون چیزایی که فاطمه زهرا اون موقع سرش اومده گریه کنیم. بعد ما روزه میخونیم، هیئت میگیریم، مجلس میگیریم، این همه مجالس روزه پاس. تو مجالس روزه‌ای که تو شهر به پاس چند تاش طبق استانداردهای بیان ولی برگزار میشه؟ چقدرش؟ هیئتیا واسه خودشون قمه که میزنن، هر مدل عزاداری که میخوان میکنن، هر چی میخوان میخونن. حالا 16 17 سال آقا مثلا 20 سال داره هی به مدها تذکر میده اینا رو بخونن، اونا رو نخونن، کسی گوش نمیده. هر کی چی دلش میخواد همون برای امام حسین، همون برای حضرت زهرا. عجب. خب قبول نداری این آقا نائب امام زمانه، اگه یه چیزی گفت حرف امام زمانه. اینو آیت الله حسن زاده آملی میفهمه که میگه که گوشتونو بذارید دم دهن مقام معظم رهبری که او گوشش دم دهن امام زمانه. اینو اون میفهمه که سواد داره، شعور داره، عقل داره. آدمای بی شعور اینا رو نمیفهمن. یا باید بگه حسن زاده آموری عقل نداره نعوذ بالله، یا اونایی که خلاف اون میگن. نه فقط حسن زاده آموری، این همه علما، این همه بزرگان، اینها چی میگیم ما؟ وقتی که ولی فقیه داره میگه آقای هیئتی، آقای مداح، این کارو نکن، مصلحت نیست بکنی، چرا میکنی؟ نون امام حسین داری میخوری، آخوندش هم همینه، سخنرانش هم همینه، پول پاکت امام حسین میگیری میذاری تو جیب زندگی تو، از این دوران ارتزاق داری میکنی، بعد خلاف ولی زمانه طرف میزنی، خلاف ولی زمانه مدعی میکنی. اینا هست. بذارید یکم امشب به خودمون تلنگر بزنیم. فاطمیه امشب سر همین حرفا همین بلاها سر ما اومد. هر کی هر کار دوست داره میکنه. تو روی مقام معظم رهبری مخالفین وایسن، کسی چیز نمیگه. مخالفین اون برای آبیا استکبار وایسه که ما افتخار میکنیم، هیئت یا تو رهبری وای میستن، تو مرجعیت وای میستن. مدا پشت میکروفون توهین میکنه، بچه هیئتی حالا دو روز مثلا میوندار شده یا سینه زن شده یا چی شده چی شده، یه تیپ زده مثلا حالا دهنش وا شده، نظر میده برای خودش. مالا همینه، پا منبر بزرگ نشدن دیگه، پا مدایی بزرگ شدن، حدیث نمیشنون، فقط شور گرفتن. اینه که اونور قصه تعطیله. همین تو بحث دسته های عزاداری، ما چند سال پیش به رفقا گفتیم، گفتیم آقا دسته های عزاداری فاطمیه رو نگیرید، از تا آقا راضی نیستن به دسته های عزاداری. من تو گوش ندادن رفقا. آقا یه بزرگوارانی ممکنه نظرشون این باشه که دسته عزا بیارید، تشییع جنازه بیارید، فلان کنید، بهمان کنید. ببینید آقا چی میگه، ببینید آقا چی میگه، این مهمه. همین رئیس بسیج مددان آقای مدداهی، سردار مدداهی، ایشون از قول آقا نقل کردن که سوال شد از آقا، فهمیدن من با تجمعات فاطمی مشکلی ندارم، خوبه برگزار بشه، ولی دسته های فاطمی رو مخالفم. چرا؟ برای اینکه مسئله فاطمیه مسئله اختلاف شیعه و سنیه. وقتی کشته میشه کف خیابون، یه عده آدم مریض هم هستن، فردا میگن که آقا ما محرم شبیخونی داشتیم، نمیخواد شبیخونی فاطمی هم بگیریم؟ حالا بیا درستش کن. کف خیابون شیعه و سنی بزنن به هم. اون میفرماد این کارو نکن، میدونه داره چی میگه. تو چی هستی؟ تو احساساتت بیشتر از اونه، عقلت بیشتر از اونه، سوادت بیشتر از اونه، تقوات بیشتر از اونه، چی بیشتر از اونه؟ ولایتی تر از اون هستی؟ البته این حرف که بنده میزنم الان نمیخوام توهین کنم به دوستان خودمون، بعضن تو گوشه و کنار شهرم داره این اتفاقات میفته، برگزار میشه، من نمیخوام توهین کنم به دوستان خودم. یه کاری شروع شده سالهای قبل، ممکنه برگزار میشده، دوستانم قصدی نداشتن، الان مشکل شده جمعش کنن، ولی امیدوارم جمعش کنن، امیدوارم جمعش کنن. مگه ما ولایی نیستیم؟ یعنی حضرت زهرا، حالا بشین بر حضرت زهرا، بابا حضرت زهرا میگه ولی، ببین نفهمیدی، ببین نفهمیدی، ببین بعد چی داری گریه میکنی، پا گذاشتی. خوب نیست من امشب چیز بگم بخندی، ولی یه وقتی خدا رحمتش کنه مرحوم آیت الله عظما عراقی، اواخر عمرشون خیلی سنشون رفته بود بالا دیگه، اصلا پیرمرد نفس نداشت حرف بزنه. آیا عراقی میدونه امام زمان در مورد ایشون فرموده بودن که اویس قرن زمانه، یه همچین شخصیتی. رفتیم با چند تا طلبات، تازه رفته بودیم قم طلبه شده بودیم، رفتیم دیدار مراجع و از جمله ایشون، بالاخره کار نداریم یه قصه شد و رفتیم، و یکی از دوستان همش خرابکاری میکرد، مرجع میرفت اونجا هم یه خرابکاری کرد، و بعد ما بیرون دیدیم خیلی حالش بده، گفتیم چی شده، گفت هیچ، ولکن. گفتیم نه آقا بگو. گفت چی؟ به خدا اصلا دیگه اصلا میخواستم زمین دهم واکنه برم تو زمین. چرا؟ هیچی. رفتم اونجا دست آقا رو ببوسم، دیدم هی ناله میکنه آقای عراقی، با دست بوسیدم و من بعد یه دفعه دیدم پامو گذاشتم رو پای آقای عراقی، دارم فشار میدم، پیرمردم نفس نداره، میگه آخ. گاهی وقتا دست طرفو میبوسی ولی پاشو لگد میکنی. آقا مقام معظم رهبری حرف داره میزنه، حرفشو عمل کن. برای فاطمه زهرا سینه میزنی، گریه میکنی، مجلس میگیره، حرفشو میزنی زیر پا. آقا تو مسائل اجتماعی آیت الله فلانی فرمودن، آقای فلانی، حاج آقای فلانی، هر کی هرچی میفرماد ما مخلص همه هم هستیم، ولی خواهش میکنم تو مسائل اجتماعی گوشتون به فرمان آقا باشه. مسائل اجتماعی آقا چی میگه؟ نه هر کی هرچی گفت. کشور که 100 تا مدیر نداره که، چه تو مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اینا رو باید رهبر بگه. خب اینم از اینا. تو این حوزه مسائل هیئتی و معرفتی و دینی و اینا گوش نمیدیم آقا، گوش نمیدیم. ببخشید مدده های گنده گندش هم گوش نمیدن، بعضی از آخوندهای مشهور منبری هم گوش نمیدن. و این همه حرفای آقا که معلومه که حرفای اونا رو عمل کن. تو مسائل اجتماعی سیاسی بقیه، تو مسائل سیاسی الان آقا اول این انتخابات دولت های روحانی که بود، قبل از اینکه دور اول انتخاب بشه آقای روحانی، جزء کاندیداها بالاخره ایشون هم یکی بود و فکر نمی‌کرد کسی کشون رای بیاره، آقا یه جمله فرمودن، فرمودن اگر تفکر مقاومت رأی نیاورد کشور 40 سال به عقب برمیگرده. الان من نگشته 40 سال پیش هسته ای نداشتیم، الان هم اگه آقا نبود همین ترش هم جارو کرده بودن. و خیلی مسائل دیگه، و این فقری که الان تو جامعه هست. خب آقا مقام معظم رهبری داره گران میده، راهنمایی میکنه، مردم انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن، نمایندگان مجلس رو مردم انتخاب میکنن، بعد گند میزنیم به همه چی، بعد میگیم آقا چرا اینجوری کرد، آقا با آقا چیکار کنه، قانون کشور که نمیتونه زیر پا بذاره، مجلس باید بیاد رئیس جمهور رو استیضاح کنه، مجلس هم نماینده خودمونم، اونا هم دولت خریده پول بهشون داده، نمیکنن. بعد رفتیم رأی دادیم به یه شورای سقیفه درست کردیم تو کشور، اینا جمع شدن برای ریشه کن کردن انقلاب، دارن برنامه‌ریزی میکنن، بعد هی ما میگیم آقا فلان، بچه هیئتی در میاد با آقا گیر میده، با چی فهمیدی از فاطمیه تو؟ باش که کجا در اومده اینجوری شده؟ و چرا نمیفهمیم ما؟ چرا آخوندهای ما رو منبر 2000 حرف حسابی از تحلیل ایام فاطمیه نمیزنن؟ که این مردم بفهمن امروز چه خبره؟ فاطمه زهرا الگوی امروز هست یا 1400 سال پیش؟ امام دستور اعدام یه نفر داد که گفت فاطمه زهرا الگوی 1400 سال پیشه. الان مگه ما چیز جز این میگیم رو منبرامون؟ هیئتی ها مگه چیز جز این میگن؟ فاطمه زهرا 1400 سال پیش. الان چه رفتی داره؟ الان گریه کن برای اون موقع. بابا مرامش، سیاستش، مسائلش، زندگیش، همه چیز قابل الگو برداریه، قابل تطبیقه. اینجوری شده اوضاع مملکت خرابتر از این هم میشه. شما سال دیگه گوشت تا کیلو 250,000 تومان هم میرسه. خب بعد هی بگو رهبری چرا کار نمیکنه، رهبری بیا چیکار کنه، مجلس چرا کار نمیکنه، چرا به نماینده مجلست گیر نمیدی، همین یه نفر دیوارش از همه کوتاه‌تر فوشو به اون بدی، بابا نماینده مجلست موظف استیضاح کنه، کدومتون یقه نماینده مجلستونو گرفتید؟ بعد میخوای رهبری بیاد تو میدون رهبری علیه رئیس جمهور حرف بزنه، بعد کشور رو دو قطبی کنن، یه عده بریزن تو خیابون، نه از خداشونه، اون وقت شما فکر میکنه اوضاع بهتر میشه؟ یه عده بیان تو خیابون به نفع رئیس جمهور، یه عده بیان تو خیابون به نفع رهبری، آخر همه دعوام خیابون پاسداره. چی میخوایم ما؟ چی میگیم ما؟ آقا رهبری درست کن، رهبری درست کنه، رهبری یه دونش مجلس بازوش، یه دونم دولته، این تو دست که اصلا مال خودش نیست، عزود مزله. ما مردم بعد انتخاب میکنیم، بعد اون میگه آقا چرا نگفت، آقا به خدا گفت، انقدر راهنمایی کرد، الانم انقدر داره میگه. تو همین قصه نمیدونم برجام و این کوفت و زهر مارایی که به خورد ما دادن، با چقدر آقا مقاومت کرده، گفت من راضی نیستم، من خوشبین نیستم، من فلان نیستم، من و چه جوری بگه دیگه، 20 چند میلیون رای پشت سر این آدمه. بعد مردمم که هیچ چی ریختن تو خیابون، یه عده اراذل، یه عده بی فکر بی تحلیل همینجوری شن تخته زدن که آقا برجام همه چی درست میشه، اینا هم سوار همین مردم شدن رفتن جلو، بدبخت شدیم. بعد حالا که خراب شده میگن رهبری گفت، خاک به سرت، رهبری گفت، تو برای فاطمه زهرا گریه میکنی؟ کور بشه چشات، تو چی فهمیدی از فاطمه زهرا، از امیرالمومنین، از ولایت؟ به اینا رأی دادیم، بعد الان هم میایم از رهبری طلب داریم. امام با اون عظمتش،
امام با اون عظمتش. شما یادتون نیست خیلیاتون، محسن‌تر از منو یادشونه، منم بچه بودم اون موقع. امام با اون عظمتش که به مردم میگفت بریزید تو خیابون، زمان طاغوت، نمیدونم چیو بشکنید و حس رو بشکنید و فلان کنید، مردم زن و مرد میریختن کف خیابون، اینجوری شهید میدادن، حکومت نظامی‌ها رو باطل میکردن. زمان جنگ خیلی ها امامو ندیده بودن از نزدیک، امام میگفت باید حصر آبادان شکست شد، بچه ها میرفتن خودشون میداختن رو میدون مین، بچه ها دیگه از روشون رد چند محور باز بشه. این امام وقتی بنی صدر خیانت کرد عزلش نکرد اول، این امام که یه اشاره فقط میکرد بنی صدر فلان، نه مجلس بیاد قانونن استیزا کنه بعد امام عزل کنه. امام اول اومد چیزی که خودش داده بود بهش گرفت، کل قوا، فهمده کل قوا رو ازش گرفت، بعدم مجلس استیزا شد، امام عزلش کرد، مجلس بعد عزلش میکرد. وقت میگن الان رهبری با این همه بی معرفتی های ما مردم سر قصه ولایت، میگیم چرا رهبری این کار نمیکنه؟ شما میدونی فرمون دست این آقاست، این کشتی توی دریای متلاطم یه فرمون اشتباه کل کشتی غرق میشه، تو میفهمی چی به چیه؟ و مشکلات فرهنگی رای دادیم به همین آقایون که این سلیبریتی های بی غیرت بی شرف الان سوار ما شدن، یه مش بازیگر و هنرمند و فوتبالیست و ورزشکار فلان، همشونو نمیگم اغلبشون اینجوری هم. خدا رحمت کنه فرج الله سلحشی رو، 20 سال پیش به من میگفت، 20 سال پیش میگفت فلانی، یه جلسه بودیم، میگفت اون موقع ایشون خودش کسی بود که من تو حجره تعجب کردم، ایشون نماز شب میخوند، کارگردان نماز شب بخونه، ایشون من گفت فلان 95% اون موقع 95% بازیگرای سینما اینا فاسدن، 5% هم با اغماز نگفتن، اینا شدن الان اینا بگن به کی رأی بدید ما بریم به اون رأی بدیم، اینا بگن چی خوبه تو جامعه پول کمک کنید به مردم بدبخت میشن، یه مرجع تقلید حرف بزنن ما گوش برفش نمیدیم. یه دختره یلاقبایی که عکساش تو فضای مجازی به حرمت شکنی منتشر شده، این آدم شدن الگوی جوانای ما، یه حرف بزنه مردم برن کمک، و مردم میرن عجب، من جای مردم بودم میرفتم کمک میکردم به زلزله زدام، گفتم من خدا میدونه به خاطر دینم اومدم دارم کمک میکنم، نه به خاطر حرفی که هنرمندا زدن. همین میشه حال روز مملکتی که یه مش سگ باز هم جنس باز فحاش فاحشه شدن رهبر جریانات فکری جامعه ما. نگو چرا اینقدر دارم تون میگم، همین جشنواره فیلم فجر که ثمره خون شهدای انقلاب اسلامیه، تو این جشنواره یه مش بی سر و پا با انواع و اقسام مدل ها و لباس ها بیان، تو این فیلم ها رو شما برید ببینید، زنی که با دو تا همسر شوهرش داره تو خونه زندگی میکنه، فیلمش تو این جمهوری اسلامی توسط هنرمندان ایرانی ساخته شده، هم جنس بازی و چه و چه و چه و صد تا مسئله دیگه، اینا تو جمهوری اسلامی الان داره، اینا محصول همون رأی با آقای روحانیه و وزرای بیدینش. من شب فاطمی از اینا نگم بشینم همین بگم فاطمی زهرا کتک زدن، خب چرا کتک زدن؟ کیا کتک زدن؟ الان کجان اونایی که کتک میزنن؟ کیا الان میخوان ولایت رو ساقط کنن، مردم مقابل آقا قرار بدن، سقیفه درست کنن؟ اینا مهم نیست؟ ایناست دیگه، اینا وضعیت فرهنگی ما، اینا شدن سردمدار ما. وضعیت فرهنگی ما. اون دختره عوضی تو فضای مجازی داره تبلیغ میکنه که نمیدونم تغییر جنسیت بدید، با افتخار تغییر جنسیت بدید. اون یکی سگ بازی با اون ناراحت میشه که چرا سگ علیه سگ حرف زدید، سگ خیلی اینا دین ما رو عوض کردن، دین جوانای ما رو عوض کردن. اینا همشون از روحانی حمایت کردن، تک تک اینا، همین آدمای کثیف. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد هر کس رو میخوای بشناسی از رفقاش بشناس. اینا وضع اقتصاد مردم رو درست کردن، خودمون رو نفهمی زدیم. اینا وضع فرهنگ مردم رو درست کردن، وضع سیاست مملکت درست کردن. اگه آقا نبود تمام حیثیتتون رو به باد داده بودن. الان دایشی ها تو خیابان های یزد قدم می زدن. اگه آقا نبود و قاسم سلیمانی نبود و سیاست خارجی دست اینا بود که شما می دید چه بلایی سر ما می آوردن. دست اینا بود همون هفته اول موشکی ما رو داده بودن رفته بود. من نمیخوام بگم یه زمانی بشه دهنمو وا میکنم میگم کیا احمدی روشن رو کشتن، کیا گرا دادن، کیا اسلحهشو گرفتن، خل اصلاحش کردن، ماشینشو گرفتن تا محل کارش با تاکسی میرفت و میومد. کیا جاسوسن الان؟ فاطمه زهرا سر اینا داشت قصه میخورد. یه مش جاسوس اومده بودن تو اسلام، یه مش عمل اکله یهود اومده بودن تو رکاب پیغمبر، دور پیغمبر، زیر عبای پیغمبر، و پیغمبر مجبور شد برای اینکه قوام اسلام رو، امت اسلامی رو حفظ کنه، دختر اینا رو به همسری قبول کنه برای اینکه فتنه نکنن، جامعه اسلامی رو به هم نپاشن. نفوذی، پیغمبر اسلام شهید نفوذ بود، زن یهودی یه زهر داد به پیغمبر رو شهید کرد. فاطمه زهرا رو کسانی کشتن که پای درسهای کاهنهای یهودی می نشستن، از اونا دستور می گرفتن. امیرالمؤمنین رو کسی کشت که یک دایی یهودی به شیر داده بود و بزرگش کرده بود. نفوذ، الان هم نفوذ. الان جاسوسای اسرائیلی و آمریکایی و انگلیسی تو کشور ما دارن قدم میزنن. الان مسئولین، بعضی از مسئولین استان یزد جاسوسهای انگلیسی سابق دار رو دعوت میکنن تو خیابونای یزد قدم بزنن. محصول رأی به روحانی است. خب اون وقت آقا مجبور میشه یه همچین هزینه سنگین رو تو حوزه سیاسی بپذیره برجامو، برای اینکه هزینه سنگین تر تحمیل نشه. هزینه سنگین تر چیه؟ اختلاف. مجبور شده بپذیره، میگه برای اینکه مردم بیدار بشن، خودشون بفهمن. حالا مردم فهمیدن، آقا مردش هستی بگی من اشتباه فهمیدم؟ مردش هستی؟ مردم مردشن بگن آقا راست میگفت، ما اشتباه کردیم؟ اگه مردش نباشن بی برو برگرد مدینه، اتفاق خواهد افتاد. تردیدی نکن، اینا سوار کار خواهند شد. بعد ما بشینیم روزمونو بخونیم، بچه ها بریم سینمونو بزنیم، تو برو کاسبی تو بکن، تو فلان، دلتون نسوزه برای انقلابا، اسیر روزمرگی هاتون باشید، همجوری خوب زندگی کنید. وقتی نماینده مجلس میاد توی روزه‌ای، باید یقه‌شو بگیرن دورشو بگن آقا چیکار کردی؟ چرا به این سند ننگین رأی دادید؟ چرا داری حمایت میکنی؟ چرا فلان کارو نکردی؟ اصلا خبر نداریم ما، اصلا خبر نداریم ما، اصلا اخبار گوش نمیدیم، اصلا صحبت های آقا رو گوش نمیدیم. و هر کی از راه میره سر کلا گشادی سرمون میذاره، نمیفهمیم. حرف زیاده. از یک طرف تمایلات جوانها و مردم ما رو تو حوزه فرهنگ و گرایشات رو دارن تغییر میدن به سمت بیخیالی، شهوترانی، هوسبازی. درسته؟
تو حوزه مسائل سیاسی بی غیرتی و وادادگی و فرار از آرمان‌ها بالاخره ما رو کشوندن پای میز آمریکایی‌ها و دست دادیم باشون. بالاخره ما رو کشوندن پای میز مذاکره با آمریکایی‌ها و دست دادیم باهاشون. تو اقتصادم مردم رو به تجملات عادت دادن، فقر تحمیل میکنن، نتیجهش میشه اعتراض. و این دفعه هم دیگه اون سوسولای شمال شهرها نمیریزن بیرون، صفایه نمیدونم نعل اسبی و تهران نمیدونم کجا و اینا، این دفعه کارگرا میریزن بیرون، همونایی که پا انقلاب خون دادن، جون دادن، شهید دادن، اونا میریزن بیرون، نون نداره بخوره، چند ماه حقوق نداره. فتنه‌گران میان وسط از این استفاده میکنن علیه نظام. چیکار باید بکنی؟ روشنگری بکن آقای رفیق طلبه همکار بنده، روشنگری بکن آقای مددار، روشنگری تو کدومتون روشنگری بکنید؟ ارزه نداریم روشنگری بکنیم؟ بی خود برای فاطمه زهرا گریه میکنیم، بی خود نشستیم اینجا، ارزه نداری 2000 حرف بزنی به دیگران، اطلاعات بدی، مردم رو روشن کنی، برادرت رو نتونستی توجیه کنی، خانواده‌ت رو نتونستی جمع کنی، تو خوشحال بودی ولایتی هستی، آقا گفتن به چی تو ما میریم رای میدیم حزب الله یا فلان، تو خواهرت به یکی دیگه رای داد، مادرت به یکی دیگه رای داد، ارزه نداشتی خانواده‌ت رو جمع کنی، بعد سینه بزن برای امام حسین، بعد همینا فردا میان هیئت‌های من تو هم جمع میکنن. مگه نکردن تو محرم نشستن تو همین دارالعباده حسینیه ایران، گفتن سیاه دیگه خوب نیست، پرچما رو بعد یه دونه سبز یه دونه سیاه، یه دونه قرمز یه دونه سیاه، محرم کم کم شروع میکنن، بعد چند سال بعد میبینی کلا سیاه جمع شد. الان شما چقدر تو شهر از طرف مسئولین استان نمادهای عزای فاطمیه رو دیدی؟ چقدر دیدید؟ همینجام باز من دهنم بسته است، یه ذره دیگه برم جلو ادامه بدم به این کاراشون، من خواهم گفت کدوم مسئولین تو استان اجازه نمیدن حدیث امام نوشته بشه رو تابلوهای شهری.
بابا رفقا بیدار بشید، فاطمه زهرا برای اینو گریه میکرد. وقت زیاد گذشت، میخواستم عبارات مقتل رو بخونم ولی به نظرم اینا از مقتل مهمتر بود، نه که حرف من بود مهمتر بودا. یه ذره به خودمون بیایم رفقا، ما اهل ولایت نیستیم، ما ولایتی نیستیم، تازه حالا یاد گرفتیم بعد 40 سال به آقا غور میزنیم، بچه هیئتی غور میزنه به آقا. صلوات بفرست. شهید گمنام آوردن، اگه میشه بیارید تابوت شهید اونجا، روزمون رو پای سفره شهدا بخونیم. این شهیدا که هنوز مادراشون خبرشون ندارن و بعضی مادراشون فوت کردن، بچه‌شون رو ندیدن و نفهمیدن کجاست. شما فکر کردید ما مردمی که رأی دادیم به روحانی میتونیم جواب خونه این شهدا رو بدیم؟ فکر کردید این آقایون هیئت دولت میتونن جواب خونه این شهدا رو بدن؟ نمیتونن. فاطمه زهرا قهرآمیز برخورد کرد با اینا، حرفاشو زد. شما چرا حرفاتون رو نمیزنید به مسئولینتون؟ چرا مطالبه نمیکنید؟ مگه فاطمه زهرا مطالبه نکرد؟ چرا راه نمیافتید؟ چرا راه نمیافتید برید؟ مگه فاطمه زهرا راه نیافتاد؟
مثلا ما میتونیم جواب فاطمه زهرا رو بدیم؟
صلوات بفرست.
بیارید همین وسط، همین جاها بذارید. هدیه به محضر حضرت زهرا با صلوات ختم کنیم. همه اونایی که تو این جلسه اید صدای منو میشنوید، یه فاتحه برای این شهید عزیز بخون. خب ما خیلی این شهید عزیز مهمونمون نیست، یه 7-8 دقیقه شاید 10 دقیقه مثلا این شهید عزیز مهمان ما باشه. پیام این شهید رو ما اگر نفهمیم، رفتن زیر تابوتش و ناله زدن برای او هم برای ما سودی نخواهد داشت، مگر اینکه این ناله زدن ها قلب ما رو باز کنه، ذهن ما رو باز کنه. و برای همین گفتن گریه کنید، چون گریه یه حقیقتی است که باطن انسان رو جلا میده و باز میکنه. ای شهید گمنام، از مادرت زهرای مرضیه چه خبر؟ سوال خوبی کردم، از هر کس دیگری من میخواستم این سوال رو بپرسم خیلی به جا نبود. میدونی که اون شهدایی که گم شده بودند و پیدا نبودند و مادرش هی گریه میکرد و اینها، بالاخره جنازش پیدا شد، آوردن تو شهرشون تشییع کردن، دفن کردن و اینها. بعد دفن اومد تو خواب مادرش، گفت مادر چرا دعا کردی من برگردم؟ گفت چطور مادر؟ گفت ما یه دست شهدا بودیم تو شلم چه زیر خاک، هر روز غروب که میشد حضرت زهرا می اومدن به ما سر می زدن و ما دور حضرت زهرا جمع می شدیم. تو این نعمت رو از ما گرفتی. شهدای گمنام می دونن بی بی کجاست، قبر حضرت زهرا رو می شهدا می دونن کجاست، آدرس دارن. اگه الان می شد این شهید حرف بزنه، قطعا به یکی یک ما می گفت بچه ها مواظب باشید، این نااهل ها و نامحرمان، این انقلابی که من الان چارتتی که استخونم برگشته، ندوستن بس، هرچی همینجوری گریه کردیم بچه ها، بس هرچی گریه کردی تو سر کله خودت زدی، بعد پای کار نبودی، فرار کردی از در و پنجره در رفتی، بسه بسه. یه دفعه مرد باش، وقتی میای پای کار تا استخونات هم اینجوری بشه پای کار باش. مثل حضرت زهرا، حضرت زهرا پای کار بوده، بده هی گریه میکنی ولی خودت پای کار نیستی، پای کار بوده، از اولش پای کار بوده، ام ابی ها بوده، بچه بوده، پیغمبر بهش میگفته تو مادر منی، از بس پای کار پیغمبر بوده. بعد که بزرگ شده تو جنگایی که پیغمبر میرفته، فاطمه زهرا طبیب بوده، میومده مجروحا رو دوا میداده. بعد خودش چقدر پای کار بوده، تفسیر میگفته، تو علم، تو همه چی. بعدم که ازدواج کرده با امیرالمؤمنین، تو فکر کردی هر 40 روز یه بار، 40-50 روز یه بار طبق محاسبه جنگایی که تحمیل کردن به پیغمبر و به امیرالمؤمنین، هر 40-50 روز یه جنگ داشته امیرالمؤمنین. اونم جنگا اون موقع که با پرواز نمی‌رفتن که، چقدر طول می‌کشه برن، چقدر طول می‌کشه بجنگن، چقدر طول می‌کشه بر... چقدر خونه بود امیرالمؤمنین، مجاهدت کرده، 4-5 تا بچه زحمت کشیده، دستاس خونش رو سلمان میگرفتم یه روز خونه فاطمه سلام الله علیها، دیدم این دستاس، این چوبه دسته سنگ آسیابه خونیه، اینقدر با این دستاش چرخونده، پای کار بوده، پای کار علی بوده، یک کلمه هم حرف نزده. فهمیدین؟ ما پای کاریم، همه جوره پای کاریم، زنش پای کاره، مردش پای کاره، تو خونه پای کاریم، بیرون پای کاریم، یا همش قر میزنم، یا همش نق میزنم، یا همش دعوای خودمونه. برو قیامت از شهید بپرس که این حرف راسته یا نه. پای کار بوده فاطمه زهرا، انقدر که با علی بوده تا این روزای آخر، پای کار فاطمه رو دارم میگم، وایساده رفته دفاع کنه از امیرالمومنین پشت در. بی خدا قسم اگه فاطمه زهرا نمی رفت پشت در، کسی ملامتش نمی کرد، زن بوده، زن شد درگیری این آدم ها، درسته؟ ولی اگه فاطمه نمی رفت، علی خورد می شد. رفت که جلو اینا رو بگیر، گفت من دختر پیغمبرم، اگه کسی بتونه جلو اینا رو بگیره، دختر پیغمبر، اسم و رسم پیغمبر، این همه حدیث، این همه حدیث. اونم که اینجوری زدن با اون حالش، خب حالا زدن دیگه، آقا شما رفتی حالا زدن، اینطوری شدی که امشب امیرالمومنین وقتی دفن میکنه، میخواستم بخونم، حضرت کنار قبر بیبی به پیغمبر میگه منهزم کردن فاطمه رو. منهزم میدونی یعنی چی؟ یعنی لهش کرد، یعنی خوردش کردن، منهزم شد. یه دونه عبارت من در مورد فاطمه زهرا دادم، یه دونه در مورد قمر بنی هاشم دیدم مشابه هم، بدنشو که له لورده کردن، شخصیتش هم له لورده کردن. پای کار، پای کار. امروز استخونای این شهیدی که مثل مادرش فاطمه زهرا پای کار بوده، منو تو رو اینجوری زانو زد انداخ رو زمین، ما بی ارزه ایم رفیق. پای کار علی بود، تموم شد، افتاد تو بستر. قبل از اینکه بیفته تو بستر، با همون پهلوی شکسته و با اون جراحات سینه و بازو و اون دردهای شدید، با همین وضعیت سوار استر شد، 40 شب اومد در خونه ها رو زد. پای کار علی بود. تو تب میکنی نمیای، تو سر درد میگیره نمیای، تو یکی نیش بهت میزنه نمیای، وایساد پای کار علی. رفت تا اون جایی که گریه هاش ادامه پیدا کرد، بیت الاحزانش رو خراب کردن، میرفت احد کنار قبر، باشه میخوام ببرن 2 دقیقه دیگه ببرن، احد کنار قبر حمزه گریه میکرد، که یعنی الان علی اگه حمزه داشت اینجوری نمیشد، جعفر داشت اینجوری نمیشد. تمام شد، افتاد تو بستر، دیگه نتونست 4 قدم هم راه بره، بازم پای کار علی بود. میگفت همسایه ها رو بگید بیان، زنهای همسایه میمدن، همشون رو علیه مرداشون شروند. اختلاف شد تو مدینه که شوهرای شما بودن اینجوری کردن. تموم شد، شد پوست و استخون، داشت میمرد، هنو پای کار علی بود. ای شهید شهادت بده، من اینجوری روزه خوندم امشب. پای کار علی چجوری؟ وصیت نامه نوشت. وقتی امیرالمؤمنین امروز عصر رسید، غروب، پای بستر فاطمه که دیگه تموم کرده بود، فاطمه روپوشو که کنار زد، پارچه رو کنار زد، یه کاغذ، تیکه کاغذ پیدا کرد زیر بالشت فاطمه. وصیت نامه فاطمه بود. وصیت نامه فاطمه. وصیت کرده منو شب غسل بده، شب کفن کن، شب دفن کن. بازم پای کاری علیه. واسه چی فاطمه جان؟ برای این که همه اونایی که دشمن علی هستن نتونن از تشییع جنازه دختر پیغمبر سوء استفاده کنن، معلوم نشه فردا کی به کی بوده. مخفی کرد تا قیامت و تا اون موقعی که پسرش مهدی بیاد این مسئله روشن باشه که آقا گیر بوده یه جایی که نذاشته یه عده بیان پشت جنازش. اینم تا وصیتش هم پای کار. تو تا کجا پای کار ولایت هستی؟ خواهش میکنم بگو تا کجا پای کار امام حسینی؟ تو هم که قرداری میزنی، تو هم که شدی مثل بقیه. بله مشکلات هست، برای همه هست، ولی قرار نبود تو اینجوری بشی، قرار نبود تو این حرفا رو بزنی. با این شهید رو میارن اینجا که چی بگن به من و تو؟ تمام. اگه واقعا عجله دارید میخواد ببرید، ببرید. آره بله خواهرام ببرید. خدا کنه ما هم یه جوری اینجوری بیارن، یه زمان اینجوری ببرن. آبرو داره اینجوریه. بدون ذکر نبر شهیدو. ما هر سال آقا محسن شما بیاد جلو که اینجا کنار من باشه. ما هر سال یه رزقی داریم رفقا، ما هر سال یه رزقی داریم. حالا تو ایام خاص و محرم و سفر و فاطمیه و اینا یه رزق معنوی داریم، یه چیزایی به ذهنمون میفته تو روزه ها و سعی میکنیم هر سال یه جوری یه چیزی بگیم که شاید سالهای قبلش هم به ذهنمون نرسیده. خودشون عنایت میکنن، گاهی مطالب به ذهنمون میفته. اینقدر هم این روزه ها سفرش پهنه. اگه چیزی هم به ماها میدن اینم بگم، اگه یه وقت یه چیزی هم رزقی هم تو کاسه ما میذارن به خاطر شما هاست. والا من و امثال من قدرمون اینقدر نیست که تنهایی چیزی به اون بدن. ما چون شما ها دور اون جمع میشید میخواد یه چیزی بشنوید، یه چیزی تو کاسه ما میذارن بدیم به شما ها، ما می چیزی گیرمون میاد، تا کاسه ما میلیسیم. به خدا قسم من اعتقادمه، والله قسم به امیرالمومنین، یعنی اگه شماها نبودید دور ماها این رزقا گیر ما نمیومد، این حرفا گاهی وقتا نمیتونستیم بزنیم. شما رو دوست دارن، ماها رو هم تحمل میکنن. من خودمو میگم تحمل میکنن منو، چون من میام اینجا میشینم بزرگواری میکنن، میگن بیا اینو بگیر بده دست اینا. دیدی اینا که قضا میدن، از هم دنگاهی هم یه ذره غذا هم خودشون میخورن. اینه اینه یه چیزی امروز به ذهنم رسید تو مصیبت های امشب که امیرالمومنین داشت غسل میداد. یه چیزی حالا فهمیدیم، یه سری چیز درسته، چیز خیلی سام نفهمیدیم، یه دونش رو امشب دوباره بگم. شما وقتی سینه میزنی، لطمه میزنی به خودت، لطمه زدن و سینه زدن و اینا، حالا هر جوری، دو جوره. یه وقت منظم میزنی، وقتی نوحه میخونن، واحد میخونن، شور میخونن، میزنی. منظم یعنی چی؟ یعنی پیرنتو در بیاری، این تیکه سینت سرخ شده، این تیکه سیاه شد. خب؟ اینا منظم زدی، لذا سینه زنی نازم میخواد، میوندار میخواد، چون باید هماهنگ بشه بزنن، همه باید یه جور بزنن. این لطمه است، لطمه ای که منظم، یه وقت لطمه نامنظم، لطمه نامنظم مال کجاست؟ مال روزه است. لطمه نامنظم مال روزه است. تو روزه آدم لطمه نامنظم، روزه داره میشنوه، گاهی میزنه به پاش، گاهی میزنه به سینهش، گاهی میزنه به دستش، گاهی میزنه تو سرش، گاهی میزنه تو صورتش، نامنظم میزنه. امیرالمومنین علیه السلام امشب فهمید فاطمه از یک درگیری نامنظم برگشته. حالا چرا باید تو خودتو نامنظم بزنی؟
گفت نامنظم زدن زهرا را، بد و محکم زدن زهرا را، هر مزرعش داد سنگ و در میارم، نامنظم زدن زهرا را، بد و محکم زدن زهرا را.
امشب روزه غسل مگه نباید بخونی؟ همه اینا رو علی تو غسل فهمید.
الان میبینی
صورتو
نامنظم ببین،
صورتو دست و سینه و پهلو، ها با قد خم زدن زهرا را، چاره ای ندارم اشاره کنم، این که میگه صورت و دست و سینه و پهلو با قد خم زدن زهرا را،
آدمی که یه دفعه بزنن تو پهلوش اینجوری میشه،
ولش نکردن که باز زدن،
با قد خم زدن زهرا را صورت و دست و سینه و پهلو با قد خم زدن زهرا را.
آخ چیزایی فهمیده امشب علی. صدا گوش میدید، اونایی که تو حیاتید، خانما گوش میدید کنار شهید گمنامید، این ناله رو بزنید، قیامت شهادت میده این شهید گمنام.
علی چه چیزایی امشب فهمید، چند مرد بلند قد و خشه همه با هم زدن زهرا را. مگه فاطمه مادرت نیست؟ چرا ناله نمیزنین؟
اوصاف اون نامرده،
بلند قد و خشن همه با هم زدن زهرا را هر کی روزه بلده بخونه برا خودش امشب. تو روزه هیچ وقت تماشا نکن، اگه گریت هم نمیاد دست تو بگیر رو پیشونید، چون قیامت همه این فیلم ها رو پخش میکنن، همه اینا رو نشون میدن. نه یه عده دارن خودشونو میزنن، یه عده تماشا میکنن. تمام فهمید گریت هم نمیاد، تباکی کن، اینجوری کن، چون صاحب عزا رو باید آروم کنی. صاحب عزا میری یه جایی تو روزه ببینه نشستی یه ذره گریه کردی تو روزه مادرش، وقتی میخوای بری خیلی تحویلت میگیره. تو روزه ها بیکار نباش دیگه. چی فهمید؟ نکه یک مرتبه، نکه یک مرتبه که چندین بار سخت و درهم زدن زهرا را. همه اینا رو علی امشب برمید. علی آدمی نیست که خودش بگه آروم گریه کنید زیر حرفش بزن. اصلا یه طوری شد رفت کنار، سر و زد به دیوار گریه کرد. اسما جلو اومد. تو زخم زیاد دیدی، تو مرد جنگی، چی دیدی؟ چجوری غزلش داده امشب؟ آخ بگم این بیتا میکش آدم، از غصه دق کنیم. نامت تو خونه امیرالمومنین که دم در اونجوری کرد، هر جام تنهایی گیر می آورد، با دل صبر و با خیال جمع خوب کم کم زدن زهرا را. یه جا نبوده، یه سری نبوده، خیلی بعضی حرفا خدا میدونه سخت، من جرأت نمی کنم بازش کنم، مکشوفش کنم، بگم امروز یکی از بعد هیئت یکی از رفقا اومد، از طلبه های خوب و فاضل اومد، بغض کرده بود، گفت نمیدونم چجوری بگم برات، نمیدونم چی. گفتم بگو. گفت من دیشب خواب دیدم، عرض به حضور شما که دیدم یه عده اومدن از ماشین ریختن پایین و دست بازوی خانم منو گرفتن پرتش کردن اونطرف. میگه من میخواستم برم یه کاری بکنم، نمیتونستم برم. بعد جلو چشمم اینا، و همسرم هم از سادات گرفتن اینجوری، و من دیگه داشتم میمردم تو خواب، یه بیدار شدم نشستم گریه تو خواب. بی حیایی نمیخوام بکنم، بعضی از حرفا رو وا کنم برات، ولی زدم
سیلی فقط یکیش بوده زدن، مشتم زدن، دست زدن. خدا منو ببخش.
آخ نکه نامهرمان، فقط حتی چوب و در هم زدن زهرا را. ملعون نوشته اینا رو امشب علی دید، ملعون نوشته پشت در بود زدم، نفکر کنی زده، نفکر کنی زده در و زده در خورده بی بی بی. خودش نوشته گفته اثر اللعین فاطمه، یعنی اثر اسیر، یعنی یه چیزی آب میوره آبش میگیرن، فشار دادن رو میگن. خودش نوشته فاطمه بین در و دیوار خورده بود به دیوار، خودم رو کوبیدم در و فشار دادم، اونجا میخ نشست به سینه. اونجا میخ نشست به سینه. حق داری، حق داری، حق داری. دستشان، دستش خودمونی شعره، دستشان اینجوری تا حالا نشنیده بودی، دستشان زهر داشت، دستشان زهر داشت گویا که سیلی و سم زدن زهرا را. اینقدر رنگش زرد شده بود. رنگ پوست سیاه و زرد شده بود، کبود و زرد شده بود. بیت آخرم، ناخلف، ناخلف تازه بعد آن همه گفت، ناخلف تازه بعد آن همه گفت، رفقا کم زدن زهرا را. بدن رو برد کنار قبر، تو خاک قبر گذاشت، همه وصیت ها رو تنهای علی باید اجرا می کرد. برموده بود خاک ریختی رو قبرم، با دست خاکا رو مرتب کن. همه این کارا رو کرد علی امشب، برموده بود قرآنم بخون سر قبرم. میت وقتی میره تو خونه قبر انس نداره، قرآن بخون. قرآن خوند امیرالمومنین،
به پیغمبر حرفای زد لقد استرجعت المدینه و اخذت الرهینه یا رسول الله بیا امانت تو پس آورد مال اون شب زفاف بود که پیغمبر دست فاطمه رو گذاشت تو دست علی فرمود هاذهی ودیعت الله این امانت منم نیستا امانت خدا سپردن دستتون فرمود امیرالمومنین فرمود اگر به فاطمه فرمود فرمود اگر سر خاکش اگر دارم میرم همون عبارتی که توی وداعهای حرمهای ائمه میخونید وقتی وداع میخواید بکنید اگر دارم میرم خسته نشدم چاره ای ندارم باید برم بیشتر از این بمونن قبر تو پیدا میکنم اگرم بمونم سوء ظن به ما وعد الله ندارم خدا به صابرین وعده داده ولی اگر میتونستم من اعتکاف میکردم سر قبرت فاطمه امیرالمومنین تنها شد با یهودیای امت تنها شد خدا حفظش کنه آجای صدیقی دیشب یا پریشب محضر آقا دیشب بود جمله فرمود آقا ما خیلی ها هر جا میریم میگن سلام ما رو به آقا برسونید به آقا بگید آقا تنها نیستی این خیلی مهمه پیغامش به گوش این منافقین به داخلی برسه آقا تنها نیست آقا همه اینا تو هم تنیده است کل 95 روز و اگه شبانه روز گریه کرده باشی 22 بهمن بدون عذر نری تو راه پیمایی از زهرا دلش گرفته است از زهرا یه دونه راه پیمایی میری همه اینا که الان فتنه کردن که مردم گرونی شده نمیان میخوره تو دهنشون آقا عزیز میشه از زهرا دعات میکنه اسرائیلی ها اون ور دنیا محاسباتشون به هم میریزه آمریکایی ها فقط 4 قدم میخوای راه بری قیامت چی جواب میدی؟ نه خودت باید تک تک اطرافیان و همسایه و فامیلاتو مثل که حضرت زهرا رفت در خونه هاشونو زد بری بزنی آقا راهپیمایی وعده صبح تمام روزه همش همین هست وسط گریه همین هست امیرالمومنین برگشت خونه چی شد برگشت خونه؟ بچه ها بیدار شده بودن یا نخوابیده بودن شروع کردن گریه زاری امیرالمومنین اینا رو آروم کنه حالا بچه داری هم باید بکنه زینب شده مادر اینا حسن رو آروم میکنه حسین رو آروم میکنه خود زینب 4 سالش 3 سالش چند سالش میکنه خیلی خوب گریه کردی الحمدلله من میخوام برای 2 ماهی که گریه کردیم برای فاطمی آخر جلسه آخر مجلس بعد که تموم شد همه چی هممون همینجا تو جلسه سجده شکر به جا بیاریم خیلی چیز به ما دادن خیلی چیز به ما دادن خب چند تا دعا میکنم الان وقتش آمین بگو تحویل بدم خدایا به این شهید گمنامی که آوردی تو این جلسه ما کارایی نبودیم خدایا به رزق روزه فاطمیه که به ما دادی ما کارایی نبودیم خودت دادی به عظمت فاطمه زهرا و به دم زهرا به خون سینه فاطمه زهرا دیگه فرج آقای ما رو معجل بفرما
به زودی زود ریشه این مسئولین خائن و کثیف که قلب این مردم رو نشانه گرفتن، قلب نظام رو نشانه گرفتن، ریشه همشون رو بکن. تک تک ماها رو پیرو و حضرت زهرا در بصیرت و روشنگری قرار بده. هر جا نشستی این نالت میخوام ممتد ممتد ادامه پیدا بکنه. ناله بزن بگو یا زهرا، بگیر دامن مادر تو، دست تو بیار بالا دامن فاطمه. همه ها بیرون این طرف، خانوما همه ناله بزنن.